ساعت 12 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. ثانیه‌هایی است که وارد روز جمعه 16 اسفند ماه سال 1392 برابر با 7 مارس 2014 میلادی شدیم. من وحید پوروستاد هستم و از طرف خودم و دیگر همکارانم در تحریری رادیو فردا به شما سلام میکنم و امیدوارم که لحظات خوبی رو تا این موقع شب پشت سر گذاشته باشید. در مجله نیمه شب ما همکارانم مجموعه متنوعی از گزارش ها و تحلیل ها برای شما تدارک دیدن که البته همه اینها رو بعد از خبرها خواهید شنید. در کنار من رضا جمالی حاضر شده تا بشنویم از تازه ترین خبرهای ایران و جهان. رضا
ممنون و هیچ شب شما بخیر شنوندگان گرامی. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه گفت برگزاری همه پرسی درباره استقلال شبه جزیره کریمه از اوکراین ناقض قانون اساسی اوکراین و قوانین بین‌المللی است. او همچنین از کنگره کشورش خواست امکان پرداخت وام به اوکراین را فراهم کند. به گفته آقای اوباما هدف تحریم‌هایی که علیه روسیه وضع می‌شود بالا بردن هزینه اقدام نظامی روسیه در اوکراین است. کاخ سفید در واکنش به تحولات شبه جزیره کریمه اوکراین اعلام کرده است محدودیت‌هایی را در رابطه با صدور ویزا برای شماری از مقامات روسیه و کریمه اعمال خواهد کرد. واشنگتن همچنین اعلام کرده که افراد و کسانی که فرایندها و نهادهای دموکراتیک در کشور اوکراین را تضعیف می‌کنند یا آنکه بدون اجازه دولت اوکراین ادعای تسلط بر هر بخش اوکراین را می‌کنند مشمول مجازات و تحریم‌ها خواهند شد. رئیس جمهوری موقت اوکراین اعلام کرد که دولت اقدام برای ملغی کردن شورای کریمه و توقف رفراندوم را آغاز می‌کند. ساعتی پیش پارلمان کریمه از تصمیم این منطقه برای برگزاری رفراندوم برای پیوستن به روسیه خبر داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، الکساندر تورچینوف این تصمیم را غیرقانونی خوانده و گفت این موضوع توسط ارتش روسیه برنامه‌ریزی شده است. شورای اروپا نیز پس از جلسه رهبران 28 کشور اتحادیه اروپا این تصمیم را غیرقانونی خوانده بود. خبرگزاری دولتی سوریه گزارش داد دست کم 4 تن در پی انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در شهر حما در مرکز سوریه کشته شدند. در پی این انفجار بیش از 20 تن دیگر مجروح شدند. خبرگزاری سوریه این رخداد را یک انفجار تروریستی خوانده اما اعلام نکرد که از سوی چه گروهی انجام شده است. دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است اعلام کرد این انفجار یک ساختمان سازمان امنیتی ارتش سوریه را هدف قرار داده است. بنابر گزارش‌ها در روز پنجشنبه دست کم 30 تن در پی انفجار و درگیری در نقاط مختلف عراق کشته شدند. در بغداد 3 خودروی بمب‌گذاری شده در محلات شیعه نشین منفجر شد که به کشته شدن دست کم 11 تن و مجروح شدن حدود 35 نفر انجامید. انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در محله دیگری از بغداد یک مأمور پلیس را کشت و 8 نفر زخمی بر جای گذاشت. در هله در 95 کیلومتری جنوب بغداد نیز انفجار 2 خودروی بمب‌گذاری شده 9 کشته و 28 مجروح بر جای گذاشت. در پی حمله نیروهای ناتو در ولایت لوگر در شرق افغانستان 5 تن از سربازان ارتش افغانستان به اشتباه کشته شدند. بنابر گزارش‌ها دست کم 8 تن نیز در پی این حمله که مقام‌های افغان می‌گویند توسط هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی انجام شده مجروح شدند. نیروهای ائتلاف در افغانستان در بیانیه‌ای در این باره اعلام کردند که تحقیقات برای بررسی این اتفاق آغاز شده است.
ممنونم رضا. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از رضا جمالی شنیدید. برای دیدن خبرها و تحلیل‌های بیشتر میتونید به وبسایت رادیو فردا هم مراجعه کنید. اما در ادامه این مجله نیمه شب خواهیم دید دبیر این مجله جمشید زند چه گزارش‌ها و تحلیل‌هایی رو برای شما تدارک دیدن. نگاهی خواهیم داشت به آخرین تحولات اوکراین همراه با هانا کاویانی. وزیر اقتصاد دولت حسن روحانی میگوید در سال آینده تورم از 41% به 15% میرسد.
وعده حسن روحانی در این زمینه عملی شده ولی طبیعی است که مردم این تفاوت رو احساس نمی کنند.
افزایش حمله های گروه های راست افراطی به پناهجویان در آلمان.
نیروهای راست افراطی سعی می کنند تمامی مشکلات جامعه رو به خارجی ها و غیر آلمانی ها برگردونند.
اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید مجله هفتگی .com رو هم خواهید شنید. همچنان که در جریان آخرین تحولات اوکراین قرار گرفتید، هم‌اکنون هانا کاویانی هم در کنار ما هستش تا آخرین وضعیت تحولات اوکراین رو بررسی بکنیم. هانا سلام، خوش آمدی به این بخش خبری. در ابتدا برای ما بگو که همونطور که در خبرها بود، روز پنجشنبه مهمترین خبرها در خود پارلمان کریمه رو گویا رخ داد که قرار شد یک رفراندومی رو برای پیوستن به روسیه به بحث بذارن. در مورد صحبت‌ها و واکنش‌هایی که در این رابطه بود بیشتر برای ما بگو.
من هم سلام میکنم به شنوندگان مجله نیمه شب رادیو فردا. همونطور که گفتی، عصر بعد از ظهر روز پنجشنبه پارلمان کریمه اعلام کرد که روز 25 اسفند ماه رو انتخاب کرده برای روزی که برگزاری همه پرسی باشه، برای اینکه تصمیم بگیرند ساکنان کریمه برای پیوستن به روسیه. کریمه رو شاید بد نباشه که یه اشاره بکنیم که بخشی از اوکراین هست، جمهوری منطقه خودمختار هستش و در این حال اکثریت جمعیتش روس تبار هستند. البته تصمیمی که پارلمان کریمه اعلام کرد با واکنش شدید همه طرفهای درگیر در بحران اوکراین در این روزها مواجه شد. آمریکا و اتحادیه اروپا و همچنین رئیس جمهوری موقت اوکراین این تصمیم رو غیرقانونی خوندند. رئیس جمهوری موقت اوکراین اعلام کرد که در کیف تصمیماتی برای ملغا کردن شورای کریمه در نظر گرفته شده و برای جلوگیری از برگزاری این همه پرسی که اونطوری که مقام‌های کریمه اعلام کردند در پی اون و در صورت رأی مردم به پیوستن به روسیه، تمام اموال دولتی ملی خواهد شد، واحد پول روسیه روبل به عنوان واحد پول کریمه انتخاب خواهد شد و این واکنش هایی هستش که به این تصمیم اعلام شده.
علاوه بر این مسائل، ما دیدیم که روز پنجشنبه یک سری حرکت های دیپلماتیک مهمی هم در سطح اتحادیه اروپا صورت گرفت. از اقدامات اتحادیه اروپا در مورد اوکراین بیشتر برای ما بگو.
روز پنجشنبه اتحادیه اروپا رهبران 28 کشور اتحادیه اروپا در بروکسل در یک جلسه اضطراری دور هم جمع شدند تا درباره بحران اوکراین صحبت بکنند. در این جلسه درباره واکنش هایی که میشه به اقدامات روسیه در این زمینه نشون داد صحبت شد. تصمیم نهایی که تا پنجشنبه شب اعلام شد این بود که اتحادیه اروپا فعلا صحبت درباره لغو روادید با روسیه رو به حالت تعلیق در میاره، همچنین سایر موضوعاتی که طرفین در اون باره با همدیگه صحبت میکردند، اما تهدید کردند که در صورت ادامه اقدامات روسیه و عقب نشستن روسیه از مواضعش، اتحادیه اروپا تصمیم به تحریم‌های اقتصادی خواهد گرفت. اگر که بخوایم واکنش‌های روز پنجشنبه رو از سوی اتحادیه اروپا و از سوی آمریکا در چند نکته بخوایم بگیم، این هستش که هر دو طرف دولت اوکراین رو دولت قانونی این کشور دونستند، بر حفظ تمامیت ارضی اوکراین تاکید کردند، همینطور همه پرسی که ازش صحبت کردیم رو غیر قانونی دونستند و درباره برخی واکنش ها نسبت به روسیه اعلام نظر کردند.
ساعتی پیش هم باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بیانیه در جمع خبرنگاران خوند و همچنین جان کری وزیر خارجه آمریکا در شهر روم نسبت به اوکراین واکنش داشت. در مورد اینها اگر میشه کوتاه توضیح بدید.
بله، پس از جلسه اتحادیه اروپا باراک اوباما به میان خبرنگاران اومد، یک نوع بیانیه ای رو خوند و حمایت خودش رو از دولت کنونی اوکراین اعلام کرد، بر حفظ تمامیت ارضی اوکراین تاکید کرد، همچنین گفتش که در کنگره آمریکا صحبت هایی میشه درباره اینکه دولت آمریکا باید واکنش های بسیار بیشتری نشون بده و گفتش که تحریم هایی که روز پنجشنبه آمریکا اعلام کرده برای این هستش که هزینه اقدام نظامی روسیه در اوکراین رو بالا ببره و روسیه رو وادار بکنه به اینکه عقب نشینی بکنه از مواضعش. وزیر خارجه آمریکا هم که در روم به سر می برد و با همتایان اروپایی خودش دیدار کرده بود و همچنین جلساتی برای روز دوم با وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف داشت، اعلام کرد که هم بر غیرقانونی بودن تصمیم به رفراندوم در کریمه صحبت کرد و گفتش که اگر قرار هستش که رفراندومی صورت بگیره باید همه مردم اوکراین درباره اون نظر بدن. همچنین گفتش که تمام نظرات رو به وزیر خارجه روسیه ابلاغ کرده و همکنون سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه به کشورش بازگشته تا این صحبت‌ها رو شخصاً به ولادیمیر پوتین منتقل بکنه.
متشکرم هانا کاویانی بود که آخرین خبرها و تحولات اوکراین رو مورد بررسی قرار میداد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه نخستین گام در پشتیبانی عملی از دولت موقت اوکراین رو برداشت و کمیته امور خارجی نیز حمایت از باراک اوباما در اعطای کمک‌های مالی به دولت اوکراین و نیز اعمال تحریم‌های مالی، مسافرتی و بازرگانی علیه سوریه رو اعلام کرد. گزارش نادر صدیقی همکارمون در واشنگتن رو می‌شنویم.
اقدام مجلس نمایندگان آمریکا در رأی‌گیری برای پشتیبانی مالی از دولت موقت اوکراین تنها یک روند رایج است و نشانه‌هایی وجود دارد که تصویب آن در کمتر از 24 ساعت حتمی خواهد بود. هر دو مجلس کنگره در همان حال لایحه اعمال تحریم‌های چند علیه دولت ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را در دست بررسی دارند. به گفته اد رویس رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان، این کمیته روز پنجشنبه به نوبه خود اقدامات جداگانه‌ای هم در حمایت از درخواست رئیس جمهوری برای کمک‌های مالی به اوکراین و هم در تصویب تحریم‌های بازرگانی، مسافرتی و مالی علیه روسیه را آغاز کرد. رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان همچنین بر تأمین امنیت انرژی اوکراین تأکید کرد و گفت که روسیه مکرر از حربه اقتصادی و صدور گاز طبیعی به اوکراین استفاده کرده و در تلاش آشکار برای فشار آوردن به این کشور اعلام داشته که قیمت گاز صادراتی به اوکراین را به میزان زیادی افزایش خواهد داد. I strongly encourage the administration to increase efforts to isolate Russia diplomatically. آقای رویس قویاً خواستار افزایش تلاش‌های دولت اوباما در جهت منزوی کردن دیپلماتیک روسیه شد. او افزود که اقدام‌های زیادی میتوان در این زمینه انجام داد، از جمله ارائه طرح تقبیح تجاوز روسیه در شورای امنیت که روسیه چنین طرحی را وتو خواهد کرد، ولی این اقدام بر فشار علیه مسکو خواهد افزود. The Treasury Department should also make clear that the US is on the lookout. نماینده ایالت کالیفرنیا از وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز خواست تا بانک‌های روسیه را در مورد فعالیت‌های غیرقانونی مانند انتقال دارایی‌های متعلق به اوکراین زیر ذره‌بین قرار دهد. We must remember that the purpose of our pressure on Russia. رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان تأکید کرد که هدف اعمال فشار علیه پوتین مجازات متجاوز و با داشتن او به رعایت احترام به تمامیت ارضی اوکراین است، نه افزایش درگیری ها با روسیه. در نشست کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان، اریک روبین معاون دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور اروپا نیز اعلام کرد که ایالات متحده صریحاً به دولت روسیه هشدار داده که هر اقدام دیگری در نادیده گرفتن دموکراسی و تمامیت ارضی اوکراین به انزوای بیشتر مسکو خواهد انجامید. آقای روبین در زمینه جلوگیری از گسترش آنچه که او آن را کشمکش خطرناک نامید تاکید کرد که بهترین راه در این مورد اطمینان از عدم رویدادهای ناگهانی و تصادفی است و به این منظور حضور ناظران بین المللی بسیار ضروری خواهد بود که مورد تایید سازمان امنیت و همکاری های اروپا است و نماینده دبیر کل سازمان ملل متحد نیز در این ارتباط در اوکراین حضور دارد. او با این حال گفت که ورود ناظران به کریمه با دشواری هایی روبروست. در واشنگتن محافل سیاسی و مطبوعاتی به بررسی این پرسش پرداختند که آیا ولادیمیر پوتین عملیات نظامی خود را به کریمه محدود خواهد کرد یا فراتر از آن خواهد رفت.
گزارش نادر صدیقی رو میشنیدید. شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. 14 دقیقه است که وارد روز جمعه شدیم. البته ساعت به وقت اروپای مرکزی 21:44 است. همزمان با ادامه مذاکرات کارشناسی ایران و گروه 5+1 در وین، وزیر امور خارجه ایران در ادامه سفر خود به شرق آسیا از دستاوردهای سفر خود نوشته و نسبت به آشکار شدن نتایج این سفر در روزهای آینده ابراز امیدواری کرده. محمد جواد ظریف همچنین روز پنجشنبه در اندونزی بر صلح آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران بار دیگر تاکید کرد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از بکتاش خمسه‌پور.
وزیر خارجه ایران میگوید ایران برنامه هسته‌ایش را از کار نخواهد انداخت، اما آماده است ضمانت‌هایی دهد که همچنان صلح‌آمیز خواهد ماند. اشاره محمد جواد ظریف به موضع دولت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بود که خواهان از کار افتادن برنامه هسته‌ای ایران است. محمد جواد ظریف روز پنجشنبه در جاکارتا پایتخت اندونزی در پی گفتگو با مارتی ناتالگاوا وزیر خارجه آن کشور در یک کنفرانس خبری گفت: آنهایی که خواهان برچیده شدن برنامه هسته‌ای ایران هستند، اول از همه آرزومندانه فکر می‌کنند و رویکردی را پیش می‌گیرند یا تجویز می‌کنند که امنیت یا تضمینی را به دست نخواهد داد که برنامه ایران صلح‌آمیز خواهد ماند.
On the ground, in the open, and under the necessary international monitoring.
محمد جواد ظریف گفت تنها راهی که میتوان ضمانت‌هایی داشت که برنامه ایران صلح‌آمیز خواهد ماند این است که آن را بیرون و باز تحت نظارت لازم بین المللی داشت. محمد جواد ظریف همچنین گفت: ما سرگرم مذاکره با 5 به علاوه 1 هستیم تا هر گونه تردیدی نسبت به نیت صلح‌آمیز ایران را رفع کنیم و معتقدیم چنانچه حسن نیت وجود داشته باشد و چنانچه افراد بخواهند متقاعد شوند، رفع این تردیدها آنقدر دشوار نیست. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد جواد ظریف در صفحه شخصی خود در فیسبوک ضمن ارائه گزارشی از سفر خود به اندونزی و ژاپن از توافق به منظور اجرای بخش‌های مالی توافق ژنو خبر داده است. وزیر خارجه ایران که در ادامه سفر خود به خاور دور از ژاپن راهی اندونزی شده نوشته است: توافق‌های خوبی برای گسترش همکاری‌های تجاری و بانکی کردیم که امیدوارم به سرمایه‌گذاری، تجارت و اقتصاد کشور کمک کند. محمد جواد ظریف همچنین نوشته است: عصر جمعه پس از دیدار با رئیس جمهوری اندونزی به ایران باز می‌گردد. وزیر خارجه ایران مذاکرات اقتصادی و مالی در توکیو را بسیار سازنده و مثمر و ثمر خوانده و ابراز امیدواری کرده که ظرف امروز و فردا نتایج آن در مبادلات بانکی مشهود شود. رئیس کل بانک مرکزی ایران به خبرنگاران گفته است که طی 3 روز قسط دوم دارایی‌های بلوکه شده ایران واریز خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، ولی الله سیف با اشاره به تأثیرات تفاهم ژنو در زمینه تأمین کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و همچنین کانالهای مالی مناسب برای کشور گفت: اخیراً مذاکراتی را با کارشناسان مالی و بانکی 5 به علاوه 1 داشته که نتایج این مذاکرات مثبت بوده است. در همین حال به گزارش ایرنا، رضا نجفی نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت کارشناسان ایران و گروه 5 به علاوه 1 ادامه مذاکرات خود را پنجشنبه در مقر سازمان ملل در شهر وین اثر گرفتند. این مذاکرات که روز چهارشنبه آغاز شده و تا جمعه در راستای کارهای کارشناسی و فنی پیگیری می شود، مقدمه ایست برای مذاکرات 26 تا 29 اسفند ماه میان محمد جواد ظریف، کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و مدیران سیاسی گروه 5 به علاوه 1.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو می شنیدید. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در این لحظه هم به تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا میتونیم گوش بدیم.
آقای روحانی مرتباً راجع به هدفمندی یارانه‌ها صحبت می‌کنند و از کمبود بودجه برای تأمین پول نقدی که ماهانه به مردم ایران تعلق می‌گیره، یعنی 45500 تومان صحبت می‌کنند. می‌خواستم بگم اگر یک قلم از این دزدی‌هایی که در دولت احمدی نژاد یا همین دولت صورت گرفته، مثل بابک زنجانی که 2,500,000,000 یورو فقط به وزارت نفت بدهکار جلب می شد و مصادره می شد، آیا باز هم کمبود مالی برای تامین یارانه ها وجود داشت و اینکه بهانه برای قطع پول نقدی که ماهیانه به مردم می دن وجود داشت یا نه؟
می خواستم از آقای روحانی بپرسم اون روزی که خمینی آمد و شماها هم در رکاب ایشان تشریف داشتید و ملت را در بهشت زهرا جمع کردید، مگر خمینی نگفت آب مجانی، برق مجانی، اتوبوس مجانی، مالیات حرام؟ و شماها هم میگفتید احسن احسن. آیا معنی مجانی این بود؟ شما پس چرا قبل از تحویل سال همه اینها را مجددا گران کردید؟ آیا واقعا شرم‌آور نیست؟
آقا الان در مشهد که ما هستیم، اوضاع بازار، اوضاع تست کسره، اوضاع صادرات خیلی خرابه. یعنی دیگه دوستان ما الان اینجوری شده، همه موندن بازار کسره، اکثرا هم ورشکست میشن با سیاست‌های غلط این دولت یا آقایون. الان همه دارن بدبخت میشن، همه موندن از اجاره نشین، از خواب، خیلی بازار خراب کردن. الان صادرکننده ها داخل های مشهدی که ما باشون کار داشتیم تقریبا از 20 نفر که خیلی فعال بودن و اکثرا از تاجیکستان و افغانستان بودن رسیدن به 5 الی 6 نفر. نمیصرفه براشون کار، به هیچ عنوان نمیصرفه. شرایط رو خیلی سخت کردن. ما که داریم دیگه نفس آخر میشه، مگر دیگه خدا عالمه چه اتفاقی بیفته.
من از شرکت ECC پالایشتر توسعه افزایش بنزین پالایشگاه بندرعباس مزاحمتون میشم. حقوقای ما رو، ما کارگر واحد ایمنی هستیم، حقوقای ما رو حدود الان 4 ماه ندادن، هر 4 ماه 1 ماهشو میدن. حقوقمون هم 1 تومنه. از خانه و کاشانمون هم خیلی دوریم. کاشان این صدای منو پخش کنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
وزیر اقتصاد و دارایی علی طیب‌نیا در گزارشی به مجلس خبرگان رهبری گفته سیاست‌های دولت آقای روحانی نه تنها تورم رو مهار کرده، بلکه چشم‌انداز رشد اقتصادی رو هم گشوده. چشم‌اندازی که در اون تا سال آینده تورم از 42% به 15% میرسه. بیشتر بشنوید در همین زمینه از مرداد قاسم‌فر.
وزیر اقتصاد و دارایی ایران میگوید تورم در کشور مهار شده و چشم‌انداز رشد اقتصادی خود را نمایان کرده است. علی طیب‌نیا با اعلام اینکه سیاست‌های دولت که منتهی به روند کاهش تورم شده ادامه خواهد یافت، تأکید کرد که چنانچه این سیاست‌ها با همین روند ادامه یابد، سال آینده تورم در ایران از 36.7% فعلی به 15% خواهد رسید. این در حالی است که نرخ تورم تا پایان دولت محمود احمدی نژاد بر مبنای گزارش‌های رسمی و غیر رسمی حتی تا بیش از 45% گزارش شده بود. وزیر اقتصاد ایران در ادامه این گزارش با اشاره به گزارش سالانه رسمی صندوق بین‌المللی پول می‌گوید با آنکه دولت نرخ تورم سال بعد را 25% هدف گذاری کرده است، صندوق بین‌المللی پول این تورم را برای سال آینده بین 15-20% ارزیابی می‌کند. فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، درباره این روند می‌گوید:
همین که نرخ تورم میانگین از بالای 40% کاهش پیدا کرده به نزدیک 37%، به خودی خودش یک موفقیت است. به احتمال بسیار زیاد نرخ تورم رسمی یا میانگین تا آخر اسفند میرسه به 35% و نرخ تورم نقطه به نقطه هم 20% خواهد بود. میشه گفت که وعده حسن روحانی در این زمینه عملی شده، ولی طبیعی است که مردم این تفاوت رو احساس نمی کنند در زندگی عملیشون و حق هم با اونهاست، چون که 35-36% هم نرخ تورمی هست بسیار بسیار بالا و بر زندگی مردم تأثیری بسیار سنگین داره.
علی طیب‌نیا که در مجلس خبرگان برای ارائه گزارشی از اوضاع اقتصادی حاضر شده بود گفت سیاست‌های خارجی دولت گذشته به سوی تقابل‌جویی با جهان و تشدید تحریم‌ها بود و در داخل سیاست‌های اقتصادی اعمال می‌کرد که اقتصاد ایران را بیش از پیش به صادرات نفت وابسته ساخت. با این حال آقای طیب‌نیا گفت که موفقیت به دست آمده فعلی به نسبت اوضاع پیشین ناشی از انضباط شدید مالی است که آقای روحانی اعمال می‌کند. مهمترین علت کاهش نرخ تورم اما از نظر فریدون خاوند کاهش ارزش دلار در ایران است.
عامل اصلی این موفقیت، البته به صورت نسبی، بدون تردید ثبات و یا حتی کاهش نرخ ارز هست. طی این مدت کاهش نرخ ارز تأثیر زیادی گذاشته بر قیمت کالاهای وارداتی، اهم از سرمایه‌ای و واسطه‌ای و مصرفی. اقتصاد ایران برای مهار تورم هنوز باید از موانع بسیار بزرگی عبور بکنه.
آقای طیب نیا درباره بخش دیگر سخنانش گفته است که رشد اقتصادی ایران در دولت آقای احمدی نژاد به منفی 5.8% زیر صفر رسیده بود که اکنون در حال بازگشت و رسیدن به نقطه صفر است. نرخ رشدی که آقای طیب نیا تأکید کرد که برای دستیابی به هدفهای برنامه پنجم توسعه ایران نیازمند دستیابی به نرخ رشد اقتصادی 11% است.
گزارش مهرداد قاسمفر رو میشنیدید. اگر تمایل دارید خبرها و تحلیل‌های بیشتری رو بخونید و ببینید، میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. به طور مثال همکارانم دقایق پیش یادداشتی رو بر روی وبسایت گذاشتن مبنی بر اینکه چرا روی کرده اقتصاد مقاومتی به جایی نخواهد رسید.
نگاه من کامبیز حسینی هستم، یه اطلاعیه مهم دارم. آماده ای؟
پلیتیک.
از این پس هر جمعه ده شب تهران ماهواره رادیو فردا برنامه تلویزیونی پلیتیک رو پخش خواهد کرد. برای مشاهده پلیتیک فقط کافیست ماهواره خود را روشن کنید و کانال رادیو فردا را بگیرید. یک دفعه یک عدد جانور پیدا میشد و میگوید سلام، من کامبیز حسینی هستم و این پلیتیک است ملت، برنامه‌ای برای نسل حسن و بعد از حسن که پشت گوت نشسته است و به شما میگوید که لنگش کن. پلیتیک هر جمعه ده شب تهران از ماهواره رادیو فردا، وبسایت رادیو فردا، فیسبوک رادیو فردا، نمیدونم از همه جای رادیو فردا پخش میشه. به دوستان خود بگویید.
بر پایه تازه‌ترین آمار اداری جنایی فدرال آلمان، شمار حملات گروه‌های راستگرای افراطی به خانه‌ها و کمپ‌های پناهجویی در آلمان دو برابر شده. در میان یک کارشناس و مشاور پناهجویان در آلمان هم به رادیو فردا میگه که این گونه حملات علاوه بر آلمان در دیگر کشورهای اروپایی هم مشاهده شده. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش همکارمون شهرام میریان.
بر پایه تازه‌ترین آمار رسمی اداره کل پناهندگان و مهاجران آلمان، در سال گذشته میلادی 127 هزار متقاضی پناهندگی از 10 کشور دنیا از جمله ایران وارد آلمان شدند که این شمار در مقایسه با سال 2012 64% افزایش نشان می‌دهد. با بالا رفتن این شمار، حال اداره جنایی فدرال آلمان هم در یک آمار رسمی خبر از دو برابر شدن حمله به خانه‌ها و کمپ‌های پناهجویی داده و یادآور شده در سال 2012 میلادی 24 مورد از این گونه حمله‌ها در آلمان به ثبت رسیده و این در حالی است که در سال 2013 یعنی سال گذشته میلادی این رقم به 58 مورد افزایش یافته. از سوی دیگر یک سازمان معروف مدافع پناهندگان در آلمان به نام پرو آزول هم گزارش داده تنها طی دو ماه و چند روز اخیر 20 مورد حمله به خانه‌های پناهجویی در آلمان صورت گرفته که 12 مورد آن با به آتش کشیدن این خانه‌ها همراه بوده. به گزارش سازمان یاد شده مدافع پناهندگان، در یک حمله آتش‌ساز به یک خانه پناهجویان در ماه پیش در شهر هامبورگ 3 پناهجو در آتش سوختند. علت و علل شدت گرفتن این گونه حملات در آلمان، نخستین پرسش رادیو فردا از حمید نوذری سرپرست کانون پناهندگان در برلین است.
این حملات چند تا دلیل مختلف داره. یکی این که در آلمان در چند سال گذشته به علت کم شدن تعداد خونه ها برای کسایی که پناهجو هستن، تعداد کمپ ها رو مجبور شدن زیاد بکنن. این یکی از دلایل جمع شدن گاه 200-300 نفر پناهجو در یک جا نیروهای راست و راست افراطی بهانه میکنن. بس دومی دلیل این نیروهای راست افراطی سعی میکنن تمامی مشکلات جامعه رو به خارجی ها و غیر آلمانی ها برگردونن. اینها در مقاطع حاد به ویژه الان که در حاشیه انتخابات اروپا در ماه 2014 هستیم و می‌دونیم بسیاری از نیروهای راست افراطی اروپا سعی می‌کنن از این کاری ستیزی به نفع اهداف سیاسی و ایدئولوژی خودشون استفاده، یا بهتر بگیم تو استفاده بکنن.
آقای حمید نوذری، آنچه شما گفتین در پیوند با آلمان بود، آیا مخالفت با پناهجویان و حمله به خانه‌های پناهجویی در دیگر کشورهای اروپایی هم وضع به همین منواله مانند آلمان هست؟
بله، تقریبا همین جوره. در بلژیک، فرانسه، هلند، به ویژه در مرز فرانسه و انگلستان که ایده از اون کانال معروف مانش به انگلستان میخوام برن، به طور مداوم با حمله نیروهای راست افراطی مواجه هستیم. درسته که این نیروهای افراطی این حملات رو انجام میدن، ولی به عنوان مثال در تمامی کشورها، در آلمان، در کشورهای دیگه، گروهای مدافع حقوق بشر و پناهجویان در حمایت و همبستگی با پناهجویان و برای بهتر شدن وضع اونها کار میکنن. ولی حمله نیروهای راست افراطی نه تنها در آلمان بلکه در تمام اروپا بایستی جدی گرفته بشه.
رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه است که وارد روز جمعه 16 اسفند ماه شدیم و شما همچنان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه این مجله شما شنونده مجله هفتگی .com خواهید بود، اما قبل از اون همراه میشیم با رضا جمالی تا بشنویم از تازه ترین خبرهای ایران و جهان. رضا.
ممنون وحید. شب بخیر شنوندگان گرامی. وزیر دفاع لهستان اعلام کرد که آمریکا قرار است 12 جت جنگنده F-16 و 300 پرسنل را هفته آینده به آن کشور بفرستد. آمریکا روز چهارشنبه از افزایش همکاری‌های نظامی خود با لهستان و کشورهای حوزه بالتیک در واکنش به تحولات اوکراین و اقدامات روسیه خبر داده بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر دفاع لهستان گفته است مانور نظامی که قرار است هفته آینده در مرکز لهستان برگزار شود، در ابتدا ابعادی کوچکتر داشت و لهستان در واکنش به رخدادهای اوکراین خواستار گسترده‌تر شدن این مانور شده است. به گزارش خبرگزاری‌ها، دادگاه رسیدگی به اتهامات محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر و 14 تن دیگر در قاهره به حال تعلیق درآمد. این تصمیم پس از آن گرفته شد که یکی از وکلای مدافع این 15 تن، یکی از قضات را متهم کرد که درباره این دادگاه با رسانه‌ها صحبت کرده است. وکیل مدافع محمد مرسی خواستار برکناری قاضی شد که درباره این پرونده در یک برنامه تلویزیونی دولتی مصر اظهار نظر کرده است. از همین رو دادگاه تا زمان بررسی این درخواست به حال تعلیق درآمد. محمد مرسی و 15 تن دیگر متهم شدند که در دوران اعتراضات در دسامبر سال 2012، یعنی بیش از یک سال پیش، معترضان را به خشونت ترغیب کردند. محمد مرسی با 3 اتهام دیگر از جمله همکاری با گروه‌های خارجی نیز روبرو است. در پی یک حمله نیروهای ناتو در ولایت لوگر در شرق افغانستان، 5 تن از سربازان ارتش افغان به اشتباه کشته شدند. بنابر گزارش‌ها دست کم 8 تن دیگر نیز در پی این حمله که مقام‌های افغان می‌گویند توسط هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی انجام شده، مجروح شدند. نیروهای ائتلاف در افغانستان در بیانیه‌ای در این باره اعلام کردند که تحقیقات برای بررسی این اتفاق آغاز شده است. خبرگزاری‌های بین‌المللی می‌نویسند که کشته شدن این سربازان افغان به تشدید تنش در روابط میان رئیس جمهوری افغانستان و نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا دامن می‌زند. بنابر گزارش‌ها در روز پنجشنبه دست کم 30 تن در انفجار و درگیری در نقاط مختلف عراق کشته شدند. در بغداد 3 خودروی بمب‌گذاری شده در محلات شیعه نشین منفجر شد که به کشته شدن دست کم 11 تن و مجروح شدن حدود 35 نفر انجامید. انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در محله دیگری از بغداد یک مأمور پلیس را کشت و 8 تن دیگر را زخمی کرد. در هله در 95 کیلومتری جنوب بغداد نیز انفجار 2 خودروی بمب‌گذاری شده 9 کشته و 28 مجروح بر جای گذاشت. بخش عراقی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی نیز از کشته شدن دست کم 4 تن در پی درگیری‌ها در فلوجه خبر داده است. در این شهر ارتش عراق به مبارزه با مخالفان مسلح اسلامگرا ادامه می‌دهد. خبرگزاری دولتی سوریه گزارش داد دست کم 4 تن در پی انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در شهر حما در مرکز این کشور کشته شدند. در پی این انفجار بیش از 20 تن دیگر مجروح شدند. خبرگزاری سوریه این رخداد را یک انفجار تروریستی خوانده، اما اعلام نکرد که از سوی چه گروهی انجام شده است. دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است اعلام کرد که این انفجار یک ساختمان سازمان امنیتی ارتش سوریه را هدف قرار داده است. پیشتر گروه‌های مخالف مسلح در سوریه از جمله شاخه‌های القاعده به طور مداوم ساختمان‌های دولتی سوریه را هدف بمب‌گذاری قرار دادند. وحید.
متشکرم رضا. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از رضا جمالی شنیدیم. برای دیدن خبرها و تحلیل‌های بیشتر میتونید به وبسایت رادیو فردا هم مراجعه کنید. اما در ادامه مجله نیمه شب ما، مجله .com رو خواهید شنید. اگر کاربر شبکه‌های اجتماعی از قبیل توییتر، فیسبوک یا اینستاگرام باشید، حتما با هشتگ و کاربردهای اون آشنا هستید. حامد پارسی در برنامه این هفته دات‌کام به سراغ این ابزار اینترنتی رفته تا برای ما از کاربردهای اون بیشتر بگه. شما شنونده این برنامه خواهید بود. من وحید پوراستاد از اینکه تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر میکنم و به همراه امیر در بخش فنی لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو دارم.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه دیگری از سری دات‌کام با من حامد پارسی همراه هستید و در این برنامه هم گشت و گذار رادیویی داریم در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. در برنامه امروز برای شما از هشتگ خواهیم گفت. هشتگ چیست؟ کجا به کار میره؟ و چطور هشتگ‌هایی رو نباید استفاده کنیم؟
تکنولوژی‌های امروز.
این روزها همه جا در شبکه‌های اجتماعی از هشتگ میشنویم. فرقی نمی‌کنه توییتر، گوگل پلاس، فیسبوک و یا حتی اینستاگرام. هشتگ کلمه کلیدی یا عبارتیه به کار رفته در یک متن منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی که شما رو به مجموعه‌ای از متون برچسب خورده با اون عبارت کلیدی هدایت می‌کنه. گرچه در میان شبکه‌های پرکاربر اجتماعی توییتر زودتر از همه امکان استفاده از هشتگ‌ها رو فراهم کرد، اما حالا فیسبوک و گوگل پلاس و حتی اینستاگرام هم به سبک و سیاق خودشون این سرویس رو به کاربرانشون عرضه می‌کنن. سبک و سیاقی که از یک منطق تبعیت می‌کنه، اما کمابیش تفاوت‌هایی هم در نحوه عرضه اون وجود داره. توییتر
در میان شبکه‌های اجتماعی بیش و پیش از همه کاربرد هشتگ مورد توجه توییتر و کاربرانش بود. در این سرویس میکرو بلاگینگ با کلیک بر هشتگ‌های بکار رفته در توییت‌ها کاربر به صفحه‌ای هدایت میشه که همه توییت‌های برچسب خورده با اون هشتگ در اونجا فهرست شدند. به این ترتیب اگه کاربر بخواد در موضوعی مثل سوریه به دنبال توییت‌های ارسال شده باشه، کافیه روی هشتگ سوریه کلیک کنه یا با مراجعه به صفحه دیسکاور یا در نسخه فارسی گشت گذار کلمه سوریه رو جستجو کنه و به مجموعه ای از تازه ترین توییت های برچسب خورده با کلمه سوریه دسترسی پیدا کنه. اگه کاربر توییتر باشید حتما این نکته رو هم میدونین که توییتر تا یک سال پیش از هشتگ های فارسی پشتیبانی نمی کرد. اما در یک سال گذشته کاربران فارسی زبان هم امکان ساختن هشتگ به زبان فارسی رو پیدا کردند.
گوگل پلاس.
سیستم هشتگ تو گوگل پلاس تقریبا شبیه توییتر، اما هشتگ گذاری تو گوگل پلاس چند ویژگی منحصر به فرد هم داره. اول اینکه کنار هر پست علاوه بر اینکه هشتگ اصلی به کار رفته در متن به نمایش در میاد، هشتگ‌های مرتبط دیگه‌ای هم نمایش داده میشه. حالا اگه تو متنی که تو اون کلمات ایران و گوگل اومده شما فقط کلمه گوگل رو تگ کرده باشین، گوگل به صورت خودکار کلمه ایران رو هم جز هشتگ‌های مرتبط نشون میده و خواننده متن شما میتونه با کلیک بر کلمه ایران هم به فهرست پست‌های برچسب خورده با کلمه ایران دسترسی پیدا کنه. ویژگی دوم اینه که با کلیک بر هشتگ‌هایی که کنار هر پست نمایش داده شدن، لازم نیست که صفحه رو به مقصد صفحه دیگه‌ای که هشتگ‌ها تو اون فهرست شدن ترک کنید و فهرست پست‌های برچسب خورده با اون هشتگ همونجا برای شما نمایش داده میشه. البته اگه به صفحه ویژه‌ای برین که کل پست‌های برچسب خورده با یه هشتگ خاص تو اون فهرست شدن، میتونید با وارد کردن پست خودتون بالای این صفحه به طور خودکار به پست خودتون همون برچسب رو بزنید و در واقع در بحثی که سر اون کلمه کلیدی در گرفته شرکت کنین.
اینستاگرام.
در اینستاگرام هم کاربران به فراخور عکسایی که میذارن هشتگ‌هایی رو به کار میبرن تا اون عکس‌ها رو به مجموعه عکس‌های مرتبط کاربران دیگه پیوند بدن. هشتگ‌ها در اینستاگرام به کاربران کمک زیادی میکنه تا از ایده پردازی‌های دیگران در مورد عکس گرفتن از یه سوژه خاص مطلع بشن. اینه که هرچه هشتگ‌های کاربردی‌تر برای عکساتون انتخاب کنین، احتمال دیده شدن و لایک خوردن عکس‌های شما بیشتر میشه. در میان اپلیکیشنایی هست که کار رو برای کاربران تنبل اینستاگرام ساده کرده و در اونجا با کلیک یک موضوع یا کلمه خاص مجموعه ای از هشتگ ها در اختیار شما قرار میگیره که به نظر طراحان اپلیکیشن سوژه مورد نظر شما رو بهتر توضیح میدن یا کاربران دیگه علاقه بیشتری به کلیک بر روی اون هشتگ ها دارن. در اینجا تنها کار شما اینه که با لمس یه دکمه ساده همه ی هشتگ های پیشنهاد شده رو در حافظه گوشی کپی و بعد زیر عکس مورد نظرتون در اینستاگرام پیست کنین.
فیسبوک.
سیستم برچسب گذاری در فیسبوک رفته رفته داره کامل میشه و الان فیسبوک تقریبا بیشتر ویژگی های هشتگ گذاری تو گوگل پلاس رو هم داره. یعنی با کلیک بر هر هشتگ نتایج در همون صفحه به نمایش در میان و با رفتن به صفحه مرتبط با هشتگ میتونین پست هایی بنویسین که اون هشتگ در اونها مد نظر قرار گرفته. البته بسته به اینکه عادت فیسبوکی یا گوگل پلاسی داشته باشین ممکنه که روش نمایش مطالب تو این دو شبکه اجتماعی به نظرتون کاربرپسندتر بیاد.
شنونده برنامه .com هستید.
حالا که از هشتگ و کاربرد اون در شبکه‌های اجتماعی مختلف براتون گفتیم، بذارین بدترین روش‌های هشتگ گذاری رو هم با هم مرور کنیم. به عبارت ساده‌تر برای اینکه استفاده کاربردی و درستی از هشتگ داشته باشیم، از چه جور هشتگ‌هایی نباید استفاده کنیم؟
هشتگ گذاری فیسبوکی.
بخوایم یا نخواهیم هشتگ ها اون کلمات آبی درخشان که در میان متن به مخاطب ما چشمک میزنن بیشتر به کار متن های کوتاه‌تری مثل توییت ها میان تا متن های بلند فیسبوکی. هرچه متن بلندتر باشه احتمالاً بیشتر وسوسه میشیم که هشتگ های بیشتری در اون به کار ببریم و خب استفاده از چندین و چند هشتگ در یک متن دو نتیجه داره. یا مخاطب ما به هشتگ هامون بی توجهی میکنه و از روی اونها رد میشه که به این ترتیب کلمه‌ای که هشتگ کردیم خاصیت اصلیش رو برای وصل کردن متن و عکس ما به پس زمینه بزرگتری که حول اون واژه شکل گرفته از دست میده و یا اینکه مخاطب ما روی هشتگ ها کلیک میکنه تا در بطن اون چه که حول و حوش هشتگ مورد نظر در حال شکل گیری قرار بگیره. به یاد داشته باشید که مخاطب ما یکی دو بار ممکنه به متن ما برگرده تا بقیه اون رو مرور کنه و از یک جا ممکنه دیگه به متن ما رجوع نکنه. در حالی که در متن‌های کوتاه توییتری کاربر با یک نگاه اونچه رو که نوشتیم مرور میکنه و بعد انتخاب میکنه که با کدوم هشتگ به پس زمینه متن ما مراجعه کنه.
هشتگ‌های زیاد در یک جمله.
اینکه در یک پاراگراف کلمات شما یکی در میون به هشتگ تبدیل شن تنها از اثرگذاری اونها کم میکنه. اگه میخواین هشتگ های اثرگذار داشته باشید به یکی چند کلمه کلیدی قناعت کنید و اصرار نکنید که نفس جملات خودتون رو با هشتگ های زیاد و غیر ضروری بگیرید.
هشتگ سازی از کلمات عمومی.
تبدیل کلمات عمومی مثل فعل‌ها و کلمات ربط به هشتگ هیچ کمکی به هدایت کاربران به صفحه شما نمی‌کنه. اگه زیر عکستون نوشتید آشیانه‌ای برای زمستان، فقط کلمه آشیانه یا نهایتاً کلمه زمستان ظرفیت لازم برای تبدیل شدن به هشتگ رو دارن. هشتگ کردن کلمه برای هیچ کمکی به کاربران برای یافتن عکس شما یا عکس‌های مشابه نمی‌کنه.
هشتگ های غیر مرتبط.
فقط کلمه هایی رو به عنوان هشتگ به کار ببرید که با عکس یا نوشته شما مستقیما در ارتباطن. سعی نکنید برای به دام انداختن مخاطب های گذری از هشتگ های غیر مرتبط با عکس و متنتون استفاده کنید.
هشتگ های بلند.
و نکته آخر این که با چسباندن چند کلمه به هم هشتگ خودتون رو بلند نکنید. خوندن کلمات هشتگ های بلند چه با نیم فاصله به هم چسبیده باشند و چه با آندرلاین از هم جدا شده باشند برای مخاطب سخته و در این حال احتمال اینکه کاربر دیگه ای هم از چنین هشتگ هایی برای نشانگذاری متنش استفاده کرده باشه ضعیف.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست داشتنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همی.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
در پایان برنامه دیگر از سری دات کام هستیم. در اجرای این برنامه همکارانم نوشین سید حسینی و امیر نیکزاد با من همراه بودم. با ما می توانید به نشانی الکترونیکی .com@radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.
تا فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.